بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کره شمالی امروز در برلین با هم دیدار کردند. صدر اعظم آلمان خواستار احیای قانون اساسی اتحادیه اروپا شد. و امروز در بغداد 15 نفر در انفجار یک خودرو کشته شدند. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت 30 دقیقه همراه شما. امروز چهارشنبه 27 دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر است با 17 ژانویه سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می‌شویم با فرین آسمی.
با سلام. مذاکره کنندگان آمریکا و کره شمالی امروز در برلین دیدار کردند. در جریان این دیدار، کریستوفر هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات با کره شمالی، در دیدار با نماینده کره شمالی گفت مذاکرات شش جانبه برای قانع کردن کره شمالی به توقف فعالیت‌های هسته‌ایش می‌تواند به زودی و در همین ماه از سر گرفته شود. معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت کره شمالی دریافته که واقعاً به خط قرمز رسیده است. این کشور باید تصمیم بگیرد که سلاح هسته‌ای می‌خواهد یا خواستار آینده‌ای در جامعه بین‌المللی است. وی در ادامه افزود: من فکر می‌کنم جامعه جهانی از 9 اکتبر، روزی که کره شمالی آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد، به صراحت گفته است برنامه هسته‌ای کره شمالی غیر قابل قبول است. در همین حال، روسیه امروز از ایالات متحده خواست تحریم‌های اقتصادی علیه کره شمالی را لغو کند. معاون وزارت خارجه روسیه که نماینده روسیه در مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی است، امروز گفت پیونگیانگ مسئله تحریم‌های اقتصادی علیه کره شمالی را مانعی بر سر ادامه مذاکرات می‌داند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز خواستار احیای قانون اساسی اتحادیه اروپا شد و گفت کوتاهی در توافق بر روی این پیمان میتواند به اشتباهی تاریخی منجر شود.
Es ist im Interesse Europas, der Mitgliedstaaten und seiner Bürger.
خانم مرکل که در پارلمان اروپا در استراسبورگ سخنرانی میکرد گفت توافق بر سر قانون اساسی اتحادیه اروپا باید پیش از انتخابات بعدی پارلمان این اتحادیه در سال 2009 باشد. پیشنویس قانون اساسی اتحادیه اروپا سال 2005 توسط رای دهندگان در فرانسه و هلند رد شد. گزارش ها حاکی از آن است که انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در محله شیعی‌نشین شهرک صدر در حومه بغداد امروز موجب کشته شدن 15 تن شد. بیش از 30 تن نیز در این حادثه زخمی شدند. این حادثه یک روز پس از بمبگذاری های مرگبار در مقابل دانشگاه بغداد رخ می دهد که در جریان آن 70 تن کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از نحوه اعدام صدام حسین و دو تن از دستیارانش انتقاد کرد و گفت این اعدام ها نشان داد دولت عراق هنوز تا پختگی و بلوغ سیاسی فاصله دارد. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی گفت اعدام صدام حسین به جای اجرای عدالت نوعی انتقام جویی به نظر می رسید. و وزیر دفاع آمریکا گفت با فرماندهان نیروهای آمریکا در افغانستان که خواستار اعزام نیروی بیشتر به این منطقه برای مبارزه با طالبان شدند احساس همسویی می کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در پایان سفر دو روزه خود به افغانستان اشاره‌ای به افزایش نیرو در این کشور نکرد.
تازه ترین خبرها بود از فرین آسمی، اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. استعفای رئیس ایرانی تبار ستاد مشترک ارتش در اسرائیل. ایران در تازه ترین گزارش سازمان غیر دولتی فریدم هاوس یا خانه آزادی همچنان کشوری غیر آزاد محسوب می شود. نگاهی به تازه ترین تحولات مربوط به ادامه رویارویی ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه و نقشی که روسیه در این میان ایفا می کند. رابطه زکات با بودجه عمرانی استانهای ایران بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی. همه اینها و بیشتر از جمله بخشی دیگر از مجموعه برنامه‌های انقلاب‌های بدون خونریزی در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. ساعت در تهران 19:05 و در اسرائیل 17:35 است. در اسرائیل رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور دن هالوتس در نتیجه انتقادها و فشارهای سنگین ناشی از نبرد تابستان این کشور با گروه حزب الله لبنان از پست خود استعفا کرد. گزارش میترا فرهمند همکارم از اسرائیل را در این باره میشنویم.
ژنرال دان خلوت، دومین رئیس ستاد ارتش ایرانیزاده کشور اسرائیل، اندکی پس از نیمه شب با صدور بیانیه‌ای در مورد کنارگیری خود موجب شگفتی شدید محافل سیاسی و رسانه‌های اسرائیل شد. این در حالی است که موج انتقادها از وی از نخستین روزهای نبرد تابستان اسرائیل با گروه حزب الله به دلیل پاره نابسامانی‌ها و ناهماهنگی‌ها در اداره آن جنگ بالا گرفته بود. ژنرال دان خلوت که از فرماندهی نیروی هوایی به مقام ریاست ستاد ارتش رسیده بود و دومین فرمانده نیروی هوایی پس از ازر وایزمن بود که بر کرسی ریاست ستاد ارتش تکیه زده بود، در بیانیه خود تاکید کرد که برای تصمیم گیری در مورد آینده نظامی خیش صرفاً در انتظار پایان کار گروه‌های تحقیقاتی ارتش درباره نبرد 33 روزه با حزب الله بود. هیئت اصلی تحقیقی که از سوی ارتش برپا شده بود در روزهای اخیر به کار خود پایان داد و انتقادهای شدیدی از فرماندهان و نیز لشکرهای شرکت کننده در نبرد تابستان به عمل آورد. این هیئت تحقیق به ریاست ژنرال دوره ذخیره دان شمرون نه تنها خواهان استعفای ژنرال خلوص نشده بود، بلکه ادامه خدمت او را در این مقام برای رفع نابسامانی‌ها ضروری دانسته بود. خانواده های بسیاری از 100 سرباز اسرائیلی کشته شده در نبرد تابستان و نیز گروه های سربازان دوره احتیاط ارتش که به حضور در جبهه های آن جنگ فراخوانده شدند، در 5 ماهی که از خاتمه نبرد می گذرد، تظاهرات اعتراضی آرام اما پیگیرانه ای را علیه فرماندهان ارتش به ویژه رئیس ستاد ارتش دنبال کرده بودند. بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل امروز تاکید کردند که پس از کنارگیری ژنرال دان خلوت، وزیر دفاع اسرائیل آقای امیر پرتس نیز باید از پست خود کنار رود. ژنرال دان خلوت از پدری ایرانی و مادری اروپایی به دنیا آمد و یکی از افتخارهای جامعه یهودیان ایرانی تبار در اسرائیل محسوب می‌شد و همواره در بسیاری از آیین‌ها و مراسم مربوط به ایرانیان شرکت می‌کرد. ژنرال دان خلوت در زمان وزارت دفاع ژنرال شاول مفاز که او نیز خود زاده تهران بود به پست ریاست ستاد ارتش اسرائیل منصوب شد.
استعفای رئیس ایرانی تبار ستاد مشترک ارتش اسرائیل به دلیل ناموفق بودن شیوه رویارویی با حزب الله لبنان در خلال جنگ 34 روزه تابستان امسال. گزارشی بود از میترا فرهمند در اورشلیم یا بیت المقدس. از دیگر سو خبرگزاری رویترز از اورشلیم گزارش می‌دهد که فشارها بر اهود اولمرت نخست وزیر و امیر پرتس وزیر دفاع اسرائیل نیز افزایش یافته تا این دو مقام از سمت‌هایشان استعفا دهند. منتقدان اهود اولمرت و امیر پرتس را به بی‌نتیجه گذاشتن جنگ 34 روزه با حزب الله لبنان متهم می‌کنند، اما هر دو مقام اسرائیلی بی توجه به چنین انتقادهایی به کار خود ادامه می‌دهند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در گزارش سالانه سازمان غیردولتی آمریکایی فریدم هاوس یا خانه آزادی که با عنوان آزادی در جهان امروز منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران همچنان حکومتی غیر آزاد شناخته شده و در جدول این سازمان در ردیف 6 از 7 درجه آزادی در سطح جهانی قرار گرفته است. آرمان مستوفی و نگاهی به این گزارش فریدم هاوس.
بر پایه بررسی فریدم هاوس در ترکمنستان، ازبکستان، کره شمالی، کوبا و لیبی، حقوق سیاسی و آزادی‌های فردی مردم کمتر از هر کشور دیگری رعایت می‌شود. این کشورها در ته جدول آزادی در جهان در ردیف 7 قرار دارند. تنها 1 ردیف بالاتر بلاروس، ایران و عراق قرار می‌گیرند. آزادی‌های فردی و سیاسی در عراق در جریان سال 2006 1 درجه تنزل کرده و از ردیف 5 به ردیف 6 پایین آمده و در کنار ایران قرار گرفته است. در همسایگی ایران وضع افغانستان تغییری نکرده و به عنوان کشوری نسبتاً آزاد 1 ردیف بالاتر از ایران در ردیف 5 باقی مانده است. سازمان فریدم هاوس در گزارش سال 2007 از رکود پیشرفت دموکراسی در جهان ابراز نگرانی می‌کند و توضیح می‌دهد که در 10 سال اخیر به تعداد کشورهای آزاد چندان افزوده نشده است. از 193 کشور مورد بررسی این سازمان، 90 کشور آزاد، 58 کشور نسبتاً آزاد و 45 کشور غیر آزاد شناخته شدند که اگر بخواهیم از نظر جمعیت حساب کنیم، 46% جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می کنند، 17% نسبتاً آزادند و 37% بقیه هنوز زیر سلطه رژیم‌های خودکامه به سر می برند. سازمان فریدم هاوس بیشترین نگرانی خود را از پسرفت دموکراسی در کشورهای اتحاد شوروی پیشین و به ویژه در روسیه ابراز کرده است، جایی که حکومت بیش از پیش رسانه‌های آزاد را محدود می‌کند. پس از رادیوها و تلویزیون‌ها، در سال 2006 روزنامه‌های نسبتاً مستقل نووایا گازتا، نیزاوی سیمایا و کمرسانت نیز هر یک به نوعی در اختیار دوستان کرملین قرار گرفتند.
نگاهی بود به گزارش سال 2007 سازمان غیردولتی آمریکایی فریدم هاوس یا خانه آزادی که در آن آمده بود ایران همچنان کشوری غیر آزاد شناخته می شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
امروز چهارشنبه خبرگزاری ها گزارش دادند که سران کشورهای عرب میانه رو در خاورمیانه در سفر کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه این اطمینان خاطر را به واشنگتن دادند که از استراتژی جدید کاخ سفید برای عراق و کل منطقه پشتیبانی می کنند. در تحولی دیگر بان گیمون دبیر کل جدید سازمان ملل متحد در دیداری که با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا داشت گفت با رئیس جمهور آمریکا موافق است که برنامه‌های غنی‌سازی ایران مسئله جدی است و صلح و امنیت را نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان به خطر انداخته است. آقای بن گفت بر عهده شورای امنیت است که درباره اقدام نظامی علیه ایران تصمیم بگیرد. این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند دبیر کل سازمان ملل متحد با این اظهاراتش در واقع در را برای حمله نظامی علیه ایران باز گذاشته است. فریبا مودت از رادیو فردا این موضوع را با دکتر شهرام چوبین، مدیر واحد تحقیقات در مرکز مطالعات امنیتی و استراتژیک در ژنو در میان گذاشت. شهرام چوبین:
I don't think so. I mean I think the Iranians are saying that it's a conspiracy, the American conspiracy to take.
فکر نمی کنم. ایرانی ها میگویند این توطئه آمریکا برای انتقال مسئله از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت است. فکر می کنم دبیر کل جدید سازمان ملل بیشتر در زمینه تحولات کره شمالی سخن می گوید و معتقد است که از آنجایی که در مورد ایران 6 کشوری وجود ندارند که مذاکره کنند، پس مسئله باید در شورای امنیت مطرح شود. باز شدن در برای حمله نظامی علیه ایران باید با توافق شورای امنیت باشد و چون این توافقی وجود ندارد.
اما از نظر دبیر کل سازمان ملل و گفتگوهایش با پرزیدنت بوش گذشته، در این سوی جهان در خاورمیانه کشورهای عرب در مجموع از تقویت و گسترش نظامی آمریکا در منطقه از جمله استقرار ناو هواپیمابر دیگری در خلیج فارس حمایت کرده و عربستان سعودی هم بنا به گزارش‌هایی با دعوت ایران به همکاری با سردی برخورد کرده است. آیا کشورهای عرب بدین گونه در مقابل ایران سفارایی کرده یا حداقل جمهوری اسلامی را در انزوا قرار می‌دهند؟ شهرام
I think what you have to do is look back over the last 2 or 3 years, and that is that the Americans have failed.
فکر می‌کنم باید به 2-3 سال قبل برگشت و اینکه آمریکا در ایجاد یک هسته مخالف با برنامه‌های غنی‌سازی ایران در خود منطقه کوتاهی کرد و فکر می‌کنم در حالی که شکل منطقه به ویژه در ارتباط با عراق و تفوق شیعه ها در حال عوض شدن است، یک ایران مسلط بر منطقه را بیشتر در تصویر قرار می‌دهد و کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در واکنش صدای انتقاد خود را بلند کردند. جنگ میان حزب الله و اسرائیل در تابستان گذشته هم بیشتر به این موضع اعراب کمک کرده است که اتحاد شیعه در حال گسترش است و آنها سنی ها در حاشیه قرار خواهند گرفت. بنابراین تمایل اعراب به حمایت از استراتژی آمریکا در عراق تنها چیزی است که میتوانند بکنند، یعنی به خاطر امنیتشان پشت تنها قدرت موجود صف ببندند، هر قدر هم که این قدرت از نظر اخلاقی نامطلوب و نامطبوع باشد.
برخی کارشناسان معتقدند به نظر میرسد که روسیه با ادامه فروش اسلحه و موشک به ایران و نیز کجدار و مریض رفتار کردن در ارتباط با برنامه‌های غنی‌سازی ایران خود را در قطب مخالف آمریکا قرار داده. این نکته را با دکتر چوبین در میان گذاشتم.
Well, I think the main thing to note about Russia is that Russia has been playing an anti-Western role.
فکر میکنم مهمترین مسئله در مورد روسیه این است که این کشور به گونه گسترده نقشی مخالف غرب بر عهده گرفته است. گرجستان، اوکراین و جمهوری بلاروس همه نمونه‌هایی از قدرت نهایی روسیه است. و زمانی که مقام‌های آمریکایی مثل دیک چینی، معاون رئیس جمهور که در ماه مه گذشته در جمهوری استونی از روسیه انتقاد کرد، از این بابت اظهار نارضایتی می‌کنند، روسیه می‌شنود اما به سیاست‌هایش ادامه می‌دهد، مثل مورد برنامه‌های غنی‌سازی ایران. روسیه در موقعیتی قرار دارد که بتواند سعی خود را برای متوقف کردن برنامه‌های غنی‌سازی ایران به کار برد، به ویژه در ارتباط با پروژه بوشهر که هنوز آغاز به کار نکرده است. اما در حال حاضر روسیه ترجیح می‌دهد که یک سیاست ضد غربی را پیشه کند، به ویژه آنکه اخیراً همراه با سایر اقدامات در صدد ایجاد رشته‌های همبستگی با حماس برآمده است.
Cultivating ties with Hamas.
و این به کجا ختم خواهد شد؟
فکر می‌کنم ایرانی‌ها می‌دانند که آخرالامر روس‌ها و چینی‌ها از آمریکا حمایت خواهند کرد. اما باید گفت که به نظر می‌رسد تغییراتی مثبت در ایران در حال شکل گرفتن است. از جمله اینکه احمدی نژاد در حاشیه قرار می‌گیرد و عناصر واقع‌گراتر خواهان برگزاری مذاکراتند. باید دید این روند در داخل ایران به کجا خواهد رسید. اما فکر میکنم ایرانی ها احتمال تحریم هایی واقعی در دو سه ماه آینده را قوی میبینند و ممکن است گزینه تعلیق یا توقف موقت برنامه های غنی سازی را مورد بررسی قرار دهند.
ادامه رویارویی ایران و آمریکا بر سر موضوع برنامه های اتمی ایران و همچنین بر سر منطقه حضور در منطقه خاورمیانه، همچنین نقشی که روسیه در این ماجرا ایفا می کند. گفتگوی بود با شهرام چوبین، مدیر واحد تحقیقات در مرکز مطالعات امنیتی و استراتژیک در ژنو. ساعت 19:17 در تهران است. با گزارشی دیگر مجله شامگاهی امشب را پی می گیریم. پرداخت زکات ممکن است چه رابطه‌ای با تخصیص بودجه داشته باشد؟ دولت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد اختصاص بخشی از بودجه عمرانی استانها را به میزان پرداخت زکات از سوی مردم هر استان وابسته کند. به نوشته روزنامه آفتاب یزد چاپ تهران، در صورت تصویب لایحه اصلاح برنامه چهارم و متمم بودجه سال 1385، دولت معادل مبلغ زکات جمع‌آوری شده در هر استان را در اختیار کمیته امداد امام خمینی آن استان قرار می‌دهد تا صرف اجرای پروژه‌های عمرانی در همان مناطقی شود که زکات را پرداختند. آرمان مصطفی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تصمیم ابتکاری دولت ایران این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که مشروط کردن بخشی از بودجه عمرانی استان‌ها به اجرای فرایض دینی تا چه حد با اصول و ضوابط بودجه نویسی مطابقت دارد و همچنین پیامد چنین تدابیری چه خواهد بود. در این مورد دکتر اکبر کرمی، نویسنده و پژوهشگر در قم، چنین میگوید:
قبل از اینکه شروع به صحبت بکنم لازم میدونم یک نکته رو تکرار بشم و اونم اینه که بنده کارشناس اقتصاد یا فقه نیستم، بنابراین اظهار نظر پیرامون کم و کیف کارکردها و پیامدهای چنین تصمیماتی در صلاحیت من نیست. اما این گونه تصمیمات هم با مبانی دموکراسی سر ناسازگاری داره و هم با مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر. معنی ساده این مسئله اینه که فرضاً دولتی بیاد اعلام بکنه که تنها کسایی میتونن در انتخابات شرکت بکنن که عقیده خاصی رو داشته باشن. اما این گونه تصمیمات با مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم ناسازگاره، زیرا تخصیص و توزیع درآمدهای ملی رو مشروط به داشتن عقیده خاصی میکنه.
و اگر دولت ایران امروز بخواهد اختصاص بخشی از بودجه عمرانی استانها را به پرداخت زکات مشروط کند، آیا این احتمال وجود ندارد که فردا انجام سایر فرایض دینی مانند میزان نماز خواندن و درصد روزه گرفتن مردم هم به تبصره های بودجه وارد شود؟ دکتر اکبر کرمی:
هیچ بعید نیست. در واقع دولت جمهوری اسلامی حتی در ساختار قانون اساسی که این کاری رو در کل کرده. به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی مردم به ویژه در حوزه فرایض دینی که مربوط به تحنی اقتصاد میشه، اون توجه و استقبال رو که مذهبی و انتظار دارن از احکام دینی نمی کنن. به ویژه در حوزه زکات بسیاری از صاحب نظرهای فقهی همیشه شکایت داشتن که مردم زکات نمیدن. خیلی از کسانی که صاحب سرمایه و مکنت هستن برای اینکه در شرایط ویژه از حمایت برخی از مراجع برخوردار بشن، خیلی راحت در تراخم خمس پیش قدم هستن. این مسئله هم اونها رو بیمه میکنه و به این معنی که جمهوری اسلامی و یا مال جمهوری اسلامی با اونها نمیتونن برخورد کنن و هم از این جهت که یه نوعی نقش پوشویی رو ایفا میکنه. از این نظر میبینیم که با اینکه خمس و زکات هر دو فریضه اقتصادی هستن، ولی خمس که با مراجع مربوط میشه همچنان ادامه داره، ولی زکات مورد توجهی خیلی جدی قرار گرفته. شاید این دستوری از این لحاظ پیش بینی شده یا گرفته شده که بتونن مذهبی ها رو تشویق بکنن به دادن زکات، که من فکر میکنم ترسی از این نظر نخواهند.
این بخش از بودجه عمرانی قرار است در اختیار کمیته های امداد امام خمینی قرار گیرد. آیا در ایران دیوان محاسبات میتواند چگونگی خرج شدن این پولها را حسابرسی کند؟
به هیچ وجه. در کل حسابرسی در ایران یک شوخیه، به ویژه در مورد نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی.
دکتر اکبر کرمی بود، نویسنده و پژوهشگر در قم. تصمیم دولت محمود احمدی نژاد برای وابستن بخشی از بودجه عمرانی به پرداخت زکات امسال حدود 70 میلیون دلار از اعتبارات تملک دارایی‌های استان‌ها را شامل می‌شود.
گزارشی بود از آرمان مستوفی. برای آگاهی آن دست شنوندگانی که احتمالاً با فرایض دین اسلام آشنایی ندارند، یادآوری می‌کنم زکات نوعی مالیات اسلامی محسوب می‌شود که به فقرا تعلق می‌گیرد و مسلمانان شیعه معتقدند زکات در کنار نماز، روزه، حج و جهاد یکی از فروع پنجگانه دین اسلام است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در اینجا نوبت به پخش 12 قسمت از مجموعه برنامه‌های انقلاب‌های بدون خونریزی می‌رسد. برنامه‌ای که علیرضا طاهری تهیه کرده است.
مخمل گل سرخ، لاله، نارنجی.
چهار انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
روز 22 نوامبر سال 2003 میلادی، دوم آذر ماه 1382، همزمان با روز افتتاح مجلس در تفلیس، تظاهرات به اوج رسید. در درون مجلس ادوارد شوارنادزه گرم افتتاح پارلمان بود که ناگهان صدها تن از مردم آزادیخواه به درون مجلس هجوم آوردند. همه چیز لحظه به لحظه بر پرده تلویزیون ها زنده نمایش داده می شد. مردم معترض به قدرت مطلق و اقتدار گرایی هایی که به هیچ مرجعی پاسخگو نبود، میزها و کرسی های درون مجلس را سرنگون کردند. در حالی که ادوارد شوارنادزه سخنرانیش را نیمه تمام گذاشته بود، میخائیل ساکاشویلی به سوی او دوید و فریاد زد استعفا بده. رنگ روی خودکامه گرجستان هم رنگ موهای یک دست سفیدش گشت. محافظان ویژه ادوارد شوارنادزه آشفته و سرگردان، وحشت زده از هجوم مردم خشمگین، دیکتاتور پیر را شتابان از مجلس بیرون بردند. پیر سرافکنده بیرون رفت، جوان سر برافراشت. میخائیل ساکاشویلی، میشای جوان، با اشاره به انقلاب بیخونریزی چکسلواکی خطاب به مجلس گرجستان شادمانه گفت انقلاب مخملی گرجستان پیروز شده است.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
میشای جوان با پیامی سرشار از صلح، از سرنگونی حکومتی اقتدارگرا خبر داد و به خبرنگاران بین المللی گفت که قدرت بدون خونریزی از آن مردم خواهد شد.
ما گرم برگزاری صلح‌آمیز اجلاس پارلمانیم. ما از خانم نینو بورجاناتزه رئیس مجلس می‌خواهیم که ریاست جلسه را بر عهده بگیرد و به گونه صلح‌آمیز برنامه تغییر قدرت را انجام دهد. ما دور از خشونت بودیم و هیچ یک از ماموران انتظامی جلوی ما را نگرفتند. ما هیچ اسلحه‌ای به کار نگرفتیم. دست‌های من را بالا بردیم تا نشان بدهیم که اسلحه‌ای نداریم و آنها گذاشتند وارد شویم.
اما سقوط پارلمان هم ادوارد شوارنادزه خودکامه گرانخواب گرجستان را بیدار نکرد. خواب خودکامگان به سنگینی دست های آنها است. در برنامه بعدی از پایان یافتن همین خواب گران میگویی.
چهار انقلاب اما بی خون ریزی.
با اعلام ساعت 19 و 26 دقیقه به وقت تهران از شما دعوت میکنم شنونده گزارش ورزشی این ساعت باشید که فریبرز غریب برای ما نگاهی دارد به تازه ترین خبرهای جهان ورزش.
دنیای ورزش.
در نخستین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2007 میلادی که روز چهارشنبه منتشر شد، تیم ملی فوتبال ایران با یک پله صعود نسبت به آخرین ماه سال 2006 به رتبه 37 جهان صعود کرد. در این رنکینگ که هر ماه توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام می‌شود، تیم ایران با کسب 720 امتیاز در مکان 37 جهان و اول آسیا قرار گرفت. در این فهرست تیم استرالیا با 703 امتیاز در مکان دوم آسیا و 39 جهان ایستاده و بعد از ایران و استرالیا تیم‌های ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی، قطر، عربستان، کویت، عراق و چین در رتبه‌های دوم تا دهم قاره کهن جای گرفتند. در این رنکینگ تیم ملی فوتبال برزیل با کسب 1588 امتیاز همچنان در صدر بهترین تیم‌های جهان است و بعد از برزیل تیم‌های ایتالیا، آرژانتین، فرانسه، آلمان، انگلیس، هلند، پرتغال، نیجریه و جمهوری چک در ردیف‌های دوم تا دهم جهان قرار دارند. روز سوم از رقابت‌های معتبر تنیس اوپن استرالیا از بامداد امروز پیگیری شد که طی چند بازی مهم در قسمت مردان روژه فدرر از سوئیس، اندی رادیک و مردیفیش از آمریکا، داوید فرر و تامی روبردو از اسپانیا و مارات سافین از روسیه و در قسمت زنان سرنا ویلیامز از آمریکا، کوزنتسووا و پتروا از روسیه و امیلی مورسمو از فرانسه با گذشتن از سد حریفان خود به دور سوم این رقابت‌ها صعود کردند. امشب در اسپانیا، ایتالیا و انگلیس رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاهی پیگیری می‌شود. در اسپانیا و در ادامه دور برگشت از مرحله یک هشتم پایانی کوپا دل ری امشب شش مسابقه انجام می‌شود که طی چند دیدار مهم اوساسونا تیم جواد نکونام میزبان اتلتیکو مادرید است، سویل از رایو والکانو پذیرایی می‌کند، والنسیا به مساف خطافه می‌رود و زاراگوزا میهماندار مالاگا است. دیشب در اولین بازی این مرحله بارسا با پیروزی 3-2 بر آلاوز به دور یک چهارم صعود کرد. در کوپا ایتالیا امروز سه بازی از مرحله یک چهارم نهایی در دستور کار است که از ساعتی پیش دو دیدار کیو و ورونا با سامپدوریا و پارما با آسروم آغاز شده و در آخرین بازی امشب اینتر میلان در سانسیرو میزبان امپولی خواهد بود. و در ادامه دیدارهای تکراری دور سوم از اف ای کاپ انگلیس امشب سه مسابقه انجام می شود که طی آنها فولهام با لستر سیتی، نیوکاسل با بیرمنگام و تاتنهام با کاردیف سیتی به مسافه یک دیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده تا پایان مجله شامگاهی توجهتان را به یک خبر جلب می کنم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد با وجود پیشرفت هایی که در زمینه جلوگیری از ابتلا به ویروس HIV عامل بیماری ایدز از مادران باردار به فرزندانشان در سال 2006 به وجود آمد، روزانه بیش از 1000 کودک در سراسر جهان طی این سال به ویروس ایدز مبتلا شدند. یونیسف امروز در گزارشی خبر داد که تنها 7 کشور تا سال 2010 میلادی قادر به تهیه امکانات درمانی برای 80%